أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع درس إعجاز قرآن به حول و قوه الهی. ما جلسه اول موضوع إعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در این جلسه کلیات مبحث اعجاز قرآن و به حول و قوه الهی مطرح میکنیم. عنوان جلسه پیداست، کلیات. ما در این جلسه و جلسه بعدی انشالله مباحث کلی، یعنی قبل از اینکه وارد مبحث اعجاز قرآن بشیم، کلیاتی رو مطرح میکنیم. خب روشنه، وقتی انسان میخواد یک موضوع علمی رو شروع بکنه، باید اصلا خود موضوع رو بشناسه، یک اهمیت موضوع رو آگاه باشه، دو و با پیشینه اون موضوع آشنا باشه. اینها از یک طرف به ما انگیزه ایجاد میکنه که ما بتونیم مسائل و مباحث اون علم رو آشنا بشیم، آگاهی خوبی پیدا بکنیم، و از طرف دیگه جزء مقدمات اون علم به حساب میاد. خب با این مقدمه مبحث خودمون رو شروع میکنیم. اولین موضوعی که در این جلسه مطرح میشه اعجاز قرآنه. به حول و قوه الهی ما در درسای آینده اعجاز رو کامل تعریف میکنیم، ویژگی های اعجاز رو بیان میکنیم، تفاوت اعجاز با مسائل دیگه مثل کرامت، مثل شعبده، مثل سحر و مانند اینها رو مطرح میکنیم. اینجا به طور کلی اگر بخواهیم بگیم اعجاز قرآن یعنی چی، منظور اینه. وقتی میگن اعجاز قرآن یعنی قرآن کریم به گونه ای است که انسانها از آوردن همانند آن ناتوانن. به عبارت دیگر وقتی گفته میشه اعجاز قرآن یعنی درمانده کردن قرآن انسانها را از آوردن چیزی که قرآن به اون تحدی و همانند آوری طلب کرده. خب پیداست در مبحث اعجاز قرآن هدف از اعجاز قرآن صرفا ناتوان ساختن، درمانده ساختن نیست، بلکه هدف اصلی از اعجاز قرآن اینه که خدای متعال میخواد حقانیت قرآن، پیامبر بودن آورنده قرآن یعنی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ثابت بشه، که این اثبات حقانیت، اثبات نبوت از راه عاجز ساختن مردمه. یعنی انسانها چون ناتوانند بر آوردن مثل قرآن، ثابت میشه که این قرآن حق از طرف خدای متعال نازل شده و آورنده این از طرف خدای متعال مبعوث شده. خب این تعریف کوتاهی هست از عنوان اعجاز قرآن. انشاءالله توضیحات بیشترش رو در آینده توضیح خواهیم داد به حول قوه الهی. خب مبحث دوم آثار اعجاز قرآنه. اگر اعجاز قرآن ثابت بشه، یعنی اگر قرآن معجزه باشه، چه اثری، چه نتیجه ای بر این مترتبه؟ ما مباحث دینی به طور کلی و به طور خاص در مباحث تفسیری و قرآنی، اعجاز قرآن بسیار مهمه و آثار فراوانی بر این مترتبه. به چند اثر توجه کنیم. اولین اثری که برای اعجاز قرآن اثبات اوصاف حق تعالی هست. شاید برای شنوندگان جای تعجب داشته باشه، چطور چه ارتباطی هست بین اعجاز قرآن و اثبات صفات خدای متعال؟ ببینید، خدای متعال قرآن کریم رو نازل میکنه. خب این که قرآن کریم رو نازل میکنه، چگونه میشه از این اوصاف حق تعالی ثابت بشه؟ ما برمیگردیم به زمان نزول قرآن تا بتونیم اینو تبیین بکنیم. در عصر نزول قرآن مردم حجاز در اصل وجود خدای متعال، در خالقیت خدای سبحان شک و تردیدی نداشتند. قرآن کریم می‌فرماید و اذا سألتهم، اگر از اونا بپرسی کی خلق کرده، لیقولن الله، جواب میدن خدای متعال. پس خدا رو قبول داشتن، یک خالقیت خدای سبحان رو هم قبول داشتن. تردید اونها در ربوبیت حق تعالی بوده، در معبود بودن حق تعالی بوده. قرآن کریم با اعجاز میتونه این مسئله رو ثابت بکنه. خب برای روشن شدن این مسئله دو آیه رو همه عنایت بکنیم، بعد ببینیم چطور میتونیم این مسئله رو ثابت بکنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 23 اینطور میفرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما شک میکنید در اون چیزی که ما بر بندمون نازل کردیم، مثلشو بیارید. فأتوا بسورة من مثله، مثلشو بیارید. ودعوا شهداءکم، اگر نمیتونید برید از هر کسی که میتونید کمک بگیرید، مثلشو بیارید. ودعوا شهداءکم. در سوره مبارکه هود آیه 13 و 14 اینطور میفرماید ام یقولون افتراه، آیا اینا میگن قرآن معاذ الله وحی الهی نیست، دروغ به خدای متعال نسبت داده میشه؟ اینطور میگن؟ قل فأتوا به عشر صور مثله مفتریات. پیامبر به اونا بگو اگر شما فکر میکنید این قرآن معاذ الله وحی نیست، دروغه، برید 10 مثل سوره های قرآن بیارید. خب ود او من استطعتم من دون الله، غیر از خدا از هر کسی میخواید برید کمک بگیرید. فإن لم يستجيبوا لكم، خب شما رفتید سراغ افراد دیگه، اگر اونها به شما پاسخ ندادند، فعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو. اگر اونها به شما پاسخ ندادند در آوردن 10 سوره مثل قرآن، این دو نتیجه ثابت میشه: یک، انزل به علم الله، از علم الهی سرچشمه گرفته قرآن کریم، دو، معبودی جز خدای سبحان نیست. برای اینکه این دو آیه به خصوص آیه 13 و 14 سوره مبارکه هود ثابت بشه، ما باید به چند نکته توجه بکنیم. نکته اول، در آیه شریفه که می‌فرماید ود او من استطعت من دون الله، شامل همه افراد میشه، شامل همه اشیا میشه، یعنی همه کسانی که مشرکین میتونن از اونها کمک بگیرن. میخواد معبود از قبیل بت‌ها بشه، میخواد بلیغانی که به سخن آشنا هستند میشه، دانشمندان اهل کتاب که به کتاب‌های آسمانی، به سخنان پیامبران پیشین آگاهی دارند شامل میشه، کاهنانی که از شیاطین کمک میگرفتند شامل میشه، همینطور بزرگان علم و فهم که در معارف انسانی ژرف نگرند مشمول این میشه. بنابراین من استطعت من دون الله یعنی از هر کسی که میتوانید برید کمک بگیرید. سوره مبارکه بقره هم که فرمود ود او شهداءکم به همین بیان هست، از هر کسی که میتونید برید کمک بگیرید تا یک سوره یا 10 سوره مثل قرآن کریم رو بیارید. نکته دوم، سوره مبارکه هود فرمود فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر اونا به دعوت شما پاسخ ندند، کیا پاسخ ندن؟ همون ود او من استطعتم، من استطعتم کیا هستن؟ همونا هستن، معبودان، بلیغان آشنا به شیوه سخن، دانشمندان اهل کتاب، کاهنان، همه کسانی که شما از اونها کمک می طلبید، اگر اینها به شما پاسخ ندادند، اگر دعوت شما را اجابت نکردند. نکته سوم، این که می فرماید اگر اونها به شما دعوت ندن، لکم به کی؟ به همین مشرکینه. ام یقولون افترا، مشرکی می گفتن افترا هست. خدای متعال می فرماید ود او من استطعت، مشرکین شما برید از هر کسی می خواهید کمک بگیرید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، مشرکین اگر اونها به شما پاسخ ندادند. و نکته بعدی، فَأَلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، منظور از علم یعنی علم خدای متعال، علم غیب که کسی به اون علم غیب راه نداره مگر به اذن الهی. بفرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این مطالبی که بر شمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه میشه، اینا اخبار غیبیه، ما به تو وحی میکنیم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدای متعال به غیب آگاهه، به همه هم غیبشو نمیده، به تعداد خاصی انگوش شمارند افرادی که از علم غیب الهی بهرمندند الا من ارتضا، خدای متعال از اونا راضیه، مورد رضایت حق تعالی هستند، پیامبران الهی از این علم غیب بهرمند. خب با این چند مقدمه به سراغ توضیح آیه میریم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. مشرکین برید از هر کسی که می توانید کمک بگیرید. خب اینها یا پاسخ میدن، همانندی برای قرآن میارن یا نه. اگر نتونستند همانندی برای قرآن بیارن، معلوم میشه که این کتاب از طرف خدای سبحان نازل شده و از علم غیب الهی سرچشمه میگیره. خب روشنه قرآن کریم دارای معارف و علوم گرانبها و ژرفیه، پیداست این معارف از علمی سرچشمه میگیره، از خدایی سرچشمه میگیره که دارای صفت علمه. وقت شاهدش اینه در سوره مبارکه غافر آیه دوم میفرماید تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. این قرآن نازل شده از طرف خدای متعالی که یک عزیزه، شکست ناپذیر، دو علیمه. بنابراین این کتاب از خدای علیم نازل شده. این یک نتیجه. نتیجه دوم و ان لا اله الا هو، معبودی جز خدای سبحان نیست. خب چه ارتباط است بین اعجاز قرآن و اثبات معبودیت خدای متعال، اثبات توحید الهی در ربوبیت، اثبات توحید الهی در عبودیت، الوهیت؟ چه رابطه بین این دو وجود داره؟ میشه به دو بیان اشاره کرد. توجه بفرمایید. بیان اول اینه، مشرکین دوچار شرک در عبادت بودن، برای خودشون معبودهایی داشتن. خب معبود اونیه که اگر عابد یعنی عبادت کننده، به خصوص در وقتی که نیازمند به یاری و کمکه، معبود و بخواد ازش کمکی طلب بکنه، به داد اون عبادت کننده برسه. مخصوصا اگر به سود معبود باشه. قرآن کریم با عبودیت غیر خدای سبحان به شدت برخورد میکرد، سعی و اهتمام زیادی داشت بر مبارزه با بت‌پرستی و با بت‌ها. خب در این شرایط اگر عبادت کننده بت و مانند بت، از اون بت و مانند بت طلب کمک میکنه، درخواست یاری میکنه، خب اون باید به دادش برسه. اگر به دادش نرسه، خب معلومه حقیقتی نداره، به دردی نمیخوره، معلومه باطله. اگر حق بود به دادش میرسید، کمکش میکرد. قرآن کریم میفرماید برید از اونا کمک بگیرید، مثل قرآن رو بیارن یا 10 سوره از قرآن رو بیارن. خب اونا باید در این شرایط که میدان مبارزه هست، قرآن همانند آوری و طلب میکنه، بیان کمک بکنن، مثل قرآن رو بیارن. خب وقتی هیچ کمکی از طرف اونها نمیاد، هیچ کمکی نمی کنن، معلومه هیچ واقعیتی حقیقتی ندارن و تصور نادرستی که مشرکین تصور میکردن معبودها نفع و ضرر و سود و زیانی دارن. بیان اول. بیان دوم، قرآن کریم میاد از طرف خدای متعال خبر میده. یکی از خبرهای قرآن کریم اینه که معبود دیگری با خدا نیست. خب و بر این محتوا تحدی و همانند آوری و طلب میکنه. اگر معبودان، اگر غیر خدا با این ادعای قرآن کریم که معبودی جز خدای سبحان نیست مخالفت میکردند و میتونستن مبارزه بکنند، خب مبارزه میکردن. مبارزه هم به این شکل بود که بتونن حرف قرآن و ادعای قرآن رو نقض بکنند، یعنی همانند قرآن بیارند و در میدان مبارزه با قرآن کریم پیروز بشن. خب نتونستن. وقتی نتونستن همانند قرآن رو بیارن، معلوم بشه قرآن کریم در خبری که میگه راستگو هست، خبرش مطابق با واقع هست. بنابراین فَأَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو. نتیجه دوم اعجاز قرآن کریم اثبات ادعای نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. انبیای الهی دو سخن داشتن، یک ادعا، دو دعوت. ادعا می کردن که با جهان غیب، با خدای سبحان در ارتباطند. فرشتگان الهی بر اونها نازل میشه و پیام خدای سبحان رو به پیامبران الهی میرسونه. این ادعا دعوت میکردن به پذیرش معارف حق درباره مبدأ، معاد، احکام و دستورهای تکاملی انسان. خب پیامبران الهی وقتی میخوان ادعای خودشون در ارتباط با خدای سبحان رو ثابت بکنن، بگن من از طرف خدای سبحان اومده ام، باید یک دلیلی، یک سندی ارائه بکنن. این سند باید به گونه ای باشه که ثابت بکنه ارتباط این فرد با خدای متعال. یعنی یک کار خارق العاده انجام بدن که انسانها از انجام آن عاجزند و این انسانی که چنین کار خارق العاده انجام میده با قدرت بیکران الهی پیوند خورده، بهرمند از قدرت خدای متعال. این میشه معجزه. به طور خاص در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حضرت ادعای نبوت میکنن، ادعا میکنن که من از طرف خدای متعال اومدم، سند ارائه میکنه. سند قرآن کریمه. در آیات مختلف تحدی صورت میگیره. اون دعایی که اشاره شد، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة، اگر شما شک میکنید برید مثل قرآن رو بیارید، سوری از قرآن رو بیارید. ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله، برید 10 سوره مثل قرآن رو بیارید. اگر شما تونستید یک سوره یا 10 سوره از قرآن رو بیارید، معلوم میشه این ادعای پیامبر اکرم مبنی بر اینکه از طرف خدای متعال اومده، این ادعا درست نیست. ولی اگر نتونید مثلش رو بیارید، معلوم میشه پیامبر اکرم از طرف خدای متعال مبعوث شده. بنابراین یکی از آثار و برکات مهم اعجاز قرآن اثبات ادعای نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اثر بعدی برای اعجاز قرآن اثبات دعوت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. عرض شد پیامبران الهی هم ادعای مبعوث شدن از طرف خدای متعال دارند و هم دعوت می کنند به معارف حق. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم افزون بر این که ادعا می کنند از طرف خدای متعال اومده اند، دعوت می کنند به فروع دین، به اعتقادات حق. اگر قرآن کریم از طرف خدای متعال نازل شده که قطعا همینطور هست، محتوایی که قرآن کریم عرضه می کنه، رهاوردی که برای انسانها میاد، این هم ثابت میشه. بنابراین با اثبات نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از راه اعجاز قرآن، الهی بودن محتوای قرآن هم ثابت میشه. بنابراین به همه محتوای قرآن، چه در بخش اعتقادات، چه در بخش فروع دین و چه در بخش معارف، میشه اعتماد کرد و به همه اونها باور داشت. خب ما در بخش اعتقادات و اصول دین از یک طرف از طریق منبع عقل راه پیدا می‌کنیم و در طرف دیگر همین قرآن کریم دعوت می‌کنه به اعتقادات، به اصول دین. یعنی همون چیزی که ما با عقل می‌فهمیم از نقل، یعنی قرآن کریم، برای ما تأیید میشه. یک. دومن در مواردی که عقل نمیتونه راه پیدا بکنه، فراتر از توان عقل است، انبیای الهی و به طور خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق قرآن کریم معارفی به ما عرضه میکنه، ما میتونیم به برکت همین قرآن به معارفی دست پیدا بکنیم. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اصلا معارفی قرآن کریم برای انسان ها عرضه میکنه که انسان ها توان فهم و علم به اونها رو نداشتند. بنابراین با اثبات اعجاز قرآن دعوت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی محتوای قرآن کریم، ثابت میشه.